أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصبي شيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. يا ليتنا كنا معك فنفوز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في كتابه، بسم الله الرحمن الرحيم، ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. خداوند تبارك وتعالى توفیق عزاداری بر امام حسین علیه السلام را از ما زوال میاورد، معرفت و محبت حضرت را در قلوب ما روزافزون و مستقر بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در ارتباط با روایاتی که عظمت عالم هستی و عظمت دین و امور شرعی را معرفی فرموده اند، نکاتی بیان شد. قرار شد امشب حدیثی از امیر المؤمنین علیه السلام مطرح بشود در حد ترجمه. البته این حدیث مضمونش مربوط به عاشورا و امام حسین نیست و در روایات مربوط به امام حسین علیه السلام هم روایات بسیار زیادی هست که این غرض ما را تأمین می کرد. یعنی روایاتی که می توانستیم با خوندن اون روایات و ترجمه اون روایات اون موضوعی که در این 10 شب 11 شب مد نظر بود رو بیان کنیم، ولی چون وعده خوندن این روایت رو مطرح کرده بودیم و از طرفی بعید به نظر می رسد که این روایت در طول عمر ما به گوش ما بخورد، یا اگر بخورد کم خواهد بود، ولی احتمال مطرح شدن روایات امام حسین بیشتر هست در طول مجالس و کتاب‌ها و مطالعات، و به خاطر همین ما همین روایتی که وعده داده بودیم رو از امیرالمومنین علیه السلام میخونیم. امشب و فردا شب مخصوصاً شب عزاداری هست، بیشتر باید به ذکر مصیبت و بیان مراسی امام حسین علیه السلام بپردازیم. طبیعتاً نه گوینده نه مستمعین خیلی حال و حوصله‌ای برای شنیدن مطلب دیگری ندارند، ولی به جهت اینکه انشاءالله اشک ما گریه ما ممزوج با معرفت باشد و عظمت بیشتری نزد امام حسین علیه السلام پیدا کند، مناسب نیست که مجلس خالی از ذکر فرمایشات و احادیث اونها باشد. در کتاب شریف توحید صدوق عن زید بن وهب راوی میگه سوال شد امیرالمومنین علیه السلام عن قدرت الله. کسی سوال کرد در ارتباط با قدرت خدا، یا امیرالمومنین قدرت خدا چقدر است؟ این یک روش است در اهل بیت، در بسیاری از روایات هست اصلا قاعده توحیدی اهل بیت این هست که وقتی صحبت از شناخت خداوند مطرح می شود، ائمه علیهم السلام آیات خدا را توصیف می کنند. وقتی می خواهند مردم را به عظمت خدا، به قدرت خدا، به علم خداوند تبارک و تعالی، به حکمت خداوند تبارک و تعالی رهنمون بشوند، همون صفت را در مخلوقی از مخلوقات خدا مطرح می کنند و اصلا ذات خداوند را توصیف نمی فرمایند، چرا که ذات خداوند تبارک و تعالی توصیف پذیر نیست. امکان توصیف حقیقتی که به هیچ وجهی حدی ندارد، اندازه‌ای ندارد، در مقیاس مخلوقات نیست، وجود ندارد. چنین حقیقتی را نمی شود توصیف کرد اصلا. به تعبیر علمی و دقیقش، موطن توصیف مادون ذات خداوند تبارک و تعالی است. اصلا جایگاه وصف، جایگاه صفت و موصوف، جایگاه تعریف، جایگاه شناخت، تمام اینها مادون ذات خداست، یعنی بیرون از ذات خداست. ذات خداوند تبارک و تعالی تعریف پذیر نیست، توصیف پذیر نیست، درک شدنی نیست، نه به کم نه به زیاد. ما یک بخشی از خدا رو بفهمیم، کمی از خدا رو بفهمیم، هیچ کدوم شدنی نیست. بر اساس این منطق محکم و غیر قابل شکست، این مطلب که امکان نقضش وجود ندارد عقلن و نقلن، بر اساس این منطق وقتی مردم می آمدند، افراد می آمدند از اهل بیت ما درخواست می کردند صفات خدا را، که قدرت خدا چگونه است، علم خدا چگونه است، حکمت خدا چقدر است، اهل بیت علیهم السلام در پاسخ شروع می کردند به تعریف و توصیف بعضی از مخلوقات خداوند. منتها نکته در اینه که ما این حدیث رو انتخاب کردیم، به نحوی توصیف می فرمایند که شما هم مطلبی از اون مخلوق میفهمی، هم میفهمی که شما همین مخلوق را هم نمیتوانی بفهمی. مثل اینکه مثلا بخوان یک عالمی رو برای شما تعریف کنن، مثلا میگن شما چه رشته ای خوندی، میگی رشته ریاضی، میگی روزی چند ساعت درس میخوندی، مثلا میگی روزی 10 ساعت، چند سال درس خوندی الان شدی مثلا دکترای ریاضی داری، مثلا میگی مثلا 10 سال درس خوندم. میگم خب یک نفری هست مثلا فرض بفهمید در علم فیزیک یا در علم شیمی یا زیست یا علم دین، مثلا شما 10 سال روزی 10 ساعت خوندی، اون آقا 1000 سال روزی 20 ساعت خونده تقریبا، این شما میفهمی که اون خیلی از من جلو هست، پس اصلا من نمیتونم علم او و عمق مطالب او رو درک کنم. هم میفهمی هم نمیفهمی، یعنی هم میفهمی هم میفهمی که نمیتوانی بفهمی همه اش را. آیات خدا خصوصیتش اینه، مخلوقات خداوند اینطوره. وقتی اهل بیت با عظمت توصیف میفرمایند یه مخلوقی از مخلوقات خدا را، ما میفهمیم که آها یه بخشی از عظمت این مخلوق را فهمیدیم، یه تصوری در ذهن ما آمد، اما در این حال میفهمیم که ما همین مخلوق را هم نمیتوانیم بفهمیم. از این مطلب قطع طمع میکنیم از درک ذات خداوند، یعنی ما در درون مخلوقات هم نمیتونیم مخلوقات رو بفهمیم، چه برسه به ذات خدا. حالا این البته یک بیان مطلب هستا، یک بیان دیگری هم دارد که اصلا با شناخت عظمت این مخلوق و در شناخت عظمت این مخلوق اصلا عظمت خدا تعریف میشود، اون یه فضای دیگریست و خودش 10 جلسه نیاز به توضیح داره تا اون فهمیده بشه. اجمالاً حالا همین مقداری که عرض شد کفایته. پا پس میاد فرد سوال میکنه از امیرالمومنین علیه السلام بر این که آقا قدرت خدا رو برای من توضیح بده چقدره. حضرت قام خطیبن، در موضع خطابه قرار گرفتن، یعنی برای همه بیان فرمودن آقا این مطالب چیه روی منبر گفته میشود. بابا امیرالمومنین این مطالب رو روی منبر میفرمود. حضرت امیر علیه السلام در منبر مسجد کوفه خطبه هایی میخوان، عجایبی، دقائقی، ظرائفی، مطالب پیچیده میفرمود. کی به ما اینطور تفهیم کرده که منبر جای بیان مطالب دقیق نیست، منبر جای بیان مطالب عمیق نیست، روی منبر باید یه جوری صحبت کنی همه بفهمن؟ کی از کجا در آمده این مطلب؟ اگر ما تابع اهل بیت هستیم، خب روش اهل بیت هست، این نهج البلاغه خطبه های امیرالمومنین. خطبه قاصعه رو بخونید، خطبه اول نهج البلاغه رو بخونید، در توصیف مراتب توحیدی است، بخونید ببینید حضرت امیر اینا رو خطبه فرموده. میان بارها و بارها به بنده میگن یا حاج آقا مطالب شما رو نمیفهمیم، اشکال نه، دو بار گوش بده تا بفهم، سه بار گوش بده تا بفهم، وقت نداریم، خب گوش ند، اشکالی نداره که. چرا درگیری، چرا ناراحتی؟ ناراحتی نداره دیگه، هر کسی باید به وظیفه خودش عمل کنه، گوینده هم بالاخره به عقل ناقص خودش یک چیزایی در نظر میگیره. اینطور نیست که بنده متوجه نباشم بعضی مطالبی که روی منبر بیان میشود از سطح عموم مردم اکثرا بالاتره، بنده متوجه هم. اما مطالب دیگری در نظر گرفته میشود که بیان میشود، هر کسی وظیفه خودش عمل باید بکنه. این خوبه که ما با هم در رفاقت و دوستی و برادری به هم کمک کنیم، پیشنهاد بدیم، انتقاد بکنیم، اما هر کسی به وظیفه خودش عمل بکنه. غرض این که از این مطالب زیاد هست، مطالب دقیق، عمیق، سنگینی که از فهم اکثریت حتی دوستان اهل بیت بالاتر بوده، اما اهل بیت روی منبر علنا بیان فرمودن، بسیار زیاده. این زیارتنامه ها رو ببینید، اینا دعاها رو ببینید، دعای کمیل رو ببینید. ما در دعای کمیل به سوال برخورد نمی کنیم، به مطلب سنگین برخورد نمی کنیم. آیا در دعای کمیل مطلبی وجود نداره برای ما سوال پیش بیاد، شبهه پیش بیاد، به تحیر بخوریم، مبهوت بشیم، این دیگه یعنی چی؟ آیا در صحیفه سجادیه نداریم؟ نهج البلاغه نداریم؟ آیا در دعای عرفه نداریم؟ همه اینها هست، حتی در دعای ندبه، همون فقرات اول، همون فقرات اول دعای ندبه بسیار بسیار سخته، بالاترین جایگاه عالم امکان در همون فقرات اول دعای ندبه توضیح داده شده که اهل بیت با خدا شرطی بستند و فعلمت منهم الوفا و و و، توضیح نمیخوام بدم. پس نه، باید بیان بشه قرآن کریم، سوال مگه پیش نمیاد برای انسان؟ این همه سواله در قرآن. پس قرآن نخوانیم، پس قرآن تدبر نکنیم، پس تفسیر قرآن نگیم، بیان نکنیم؟ نه، باید خوند ولی کم کم رشد کرد. پس بنابراین باید سعی کنیم به سمت فهم بیشتر، تعالی بیشتر، معرفت بیشتر برویم، ضمن اینکه این دعوه خدا خداوند متعال بوده، روش خدا به بیان مطالب بوده، خود نفس حضور انبیا و حالاتشون بین مردم از اون مطالبی که لاینحل برای مردم، نمیفهمن، حالات انبیا قابل درک نیست، افعالشون خیلی هاشون قابل درک نیست، معجزاتشون قابل درک نیست، کلمات خدا در قرآن، بیان خدا خیلیش قابل فهم نیست، سنگینه، پیچیده است، سوال برانگیزه. ائمه هم همین الان اینجا حضرت خطبه خوندن، خدا رو حمد کردن و ثناء خدا رو بیان کردن، حالا از اینجا اون مطلب ما شروع میشه کم کم، محل استشهاد ما به حدیث برای بیان عظمت‌ها که چقدر عالم بسیار بسیار عظیم‌تر است و ما باید با نگاه عظمت نگاه کنیم. حضرت میخوان قدرت خدا رو پس چیکار کنن؟ برای این فرد توضیح بدن، عظمت خدا رو توضیح بدن. حضرت فرمود خداوند تبارک و تعالی ملائکه ای دارد. یه بخش مهمی از این حدیث توصیف بخشی از عالم ملائکه است، توصیف بعضی از ملائکه و قدرت بعضی از ملائکه، عظمت بعضی از ملائکه است. یه بخش اول حدیث این هست. حضرت میخوان بفرمایند که تو از قدرت خدا پرسیدی، ببین خدا چه قدرتی دارد که چنین ملائکه ای آفریده، چنین موجوداتی آفریده. حضرت فرمود ملائکه ای دارد خداوند تبارک و تعالی که اگر یکی از اونها به زمین هبوط کند، ما وسعت هو، زمین وسعت ندارد که این ملک رو روی خودش جا بدهد. ملکی که از کل زمین چی است آقا؟ بزرگتره. لعظم خلقه، چون بسیار مخلوق عظیمی است، و کثرت اجنحته، خیلی بال دارد، بالهای زیادی داره این ملک. و من هم بعضی دیگه از ملائکه هستن، من لو کلفت الجن والانس ان یصفوه ما وصفوه. بعضی دیگه از ملائکه هستن که اگر جن و انس را خدا تکلیف کند که این ملک را توصیف کن، جن و انس با یک دیگر نمی توانند این ملک را توصیف کنند. پس این که اگر ما بگیم قرآن کریم یا حقایق اهل بیت را جن و انس با هم نمی توانند توصیف کنند، این خیلی فضیلتی بر قرآن اهل بیت نیست. ملکی از ملائک این چنین است که جن و انس نمی توانند او را توصیف کنند، قابل وصف برای جن و انس نیست. چرا؟ لبعد ما بین مفاصلهی، چون این ملک چند تا خصوصیت داره که جن و انس اصلا نمیتونن بفهمن. یک، فرمود بین مفاصل این ملک بسیار بسیار فاصله های زیاده. انقدر این فاصله ها رو زیاد کنید که جن و انس با هم نتوانن حساب کنن. یعنی این حدیث، یعنی اینو میخواد بفرمان چقدر فاصله داره بین مفاصلش؟ انقدر که جن و انس نمیتونن توصیف کنن. و حسن ترکیب صورته، صورت این ملک انقدر زیبا ترکیب شده با هم، جن و انس با یکدیگر جمع بشوند، زیبایی ترکیب صورت این ملک را نمیتوانند درک بکنند. و کیف یوسف من ملائکته، حضرت فرمود چطور وصف بشود، چطور ممکن است توصیف بشود اون ملائکه خدا که بین کتف او تا این لاله گوش او 700 سال فاصله است. 700 سال، حالا دیگه حضرت نفرمود وارد دقایق نشه، مثلا با اسب بره، با شتر بره، با سال نوری بره، با قدرت امواج بره، چه جوری بره. فرمود فاصله بینه، حالا شما 700 سال همین عادی که، چون آدم 700 ساله که دیگه با پای پیاده نمیره که، معمولا با اسبی حیوان چیزی میره، 700 سال حرکت کنی، برو جلو همینجور 700 سال. فرمود این هنوز فاصله بین کتفش تا لاله گوشش هم نیست، یعنی یه وجب هم کمتر، اون چیزی که شما فکر میکنید از یه وجب هم کمتره برای او. بعد فرمود، حضرت فرمود که و بعضی از ملائکه هستن با یک بال از بالهاشون تمام افق را، یعنی تمام آن چی که از آسمان ها کش دارد، به اون طرف می رود، به این طرف می رود، امتداد آسمان ها را با یک بالش پر می کنه، همه را زیر یک بال می گیره. ملکی با این عظمت، بعضی از ملائکه اینجوره. بعد حضرت فرمود بعضی از ملائکه هستند اگر تمام آبها، این سر انگشتش، جلوی جلوی بالای بالای نوک انگشتش جا بشه، این سر انگشت این بزرگتر از تمام آبهای زمینه، این انگشتشه. بعد این تعبیر خیلی زیباست، دقت بفرمایید. فرمود بعضی از ملائکه هستن که اگر کشتی ها 10 رد داهرین، نه 1 سال و 10 سال و 100 سال، نه 1000 سال، 1000 سال، 1000 سال، 1000 سال، کشتی ها در یک قطره اشک او حرکت بکنن، قطره اشک این تموم نمیشه، یک قطره اشکش، اگر کشتی ها 10 رد داهرین قرن ها در یک قطره عشق چشم او حرکت بکنن، این نمیتونن تمام این دریای قطره عشق او را درک بکنن. بعد حضرت فرمود که فتبارک الله احسن الخالقین. تو از قدرت خدا میخواستی بپرسی، از عظمت خدا، این مخلوق خداست، ببین میتونی بفهمیش اصلا؟ میتونی درک کنی؟ میتونی اصلا ارتباط با یه همچین مخلوقی بگیری؟ محبت او در دل تو بیفته؟ به او علاقه مند بشی؟ حاضر باشی گریبان چاک بزنی که او را یک لحظه ببینی؟ بخشی از او را بفهمی؟ نه. واقعیت اینه بشر عادی اگر با عینک اهل بیت نگاه نکند این حرفا رو به توهمات رد خواهد کرد که این حرفا چیست، اینا به چه درد میخوره. اما امیرالمومنین فرمود چون باید حقایق را گفت، حقایق باید بیان بشود، هر کس رزقش باشد، روزی او باشد، خدا بالا سر هست، اینو میپذیره، دلش نرم میشه میپذیره. هر کس رزقش نیست نمیتونه، از دهان امیرالمومنین هم بشنوه باور نمیکنه. بعد حضرت وارد فاز دومی شدند. چرا؟ چون فرد سوال کرد، گفت حالا میخوام از شما سوال بپرسم از حجاب ها. یادتون باشه، در خاطر شریف باشه، در شب گذشته صحبتی از حجاب و ستر شد، حجاب ها و ستر ها. حجاب ها، خداوند حجاب هایی آفریده، حالا این حجاب ها چه هست، کارش چیه، اصلا چرا آفریده شده اینها؟ بماند سوال حضرت شدن از حجاب ها. فرمود اولین حجاب ها 7 تا هست، حجاب ها خودش متعدده، اولینش 7 مرحله داره. غلظت و عمق هر حجابی به اندازه مسیر 500 ساله. بین هر حجاب تا حجاب بعدی 500 ساله. حجاب دوم 70 حجابه که بین هر حجابش 500 سال فاصله است و طولش هم 500 ساله. حاجبینی که اون، حالا اسمشو ملک بذاریم، یا افرادی که در اون حجاب ها ساکن هستند، موجوداتی که خدا در اون حجاب ها آفریده که در هر حجاب هستند، منها یکیش، یکی از اون ساکنین رو بخوام بگم، فرمود 70,000 ملک هستند که قوت و قدرت هر یک دونه ملک از این 70,000 ملک بیش از تمام قدرت جن و انسه. حالا اینا رو سر فرصت، چون وقت نیست، امشب عرض کنم شب عزاست، نمیخوام توضیح، بعد باید فکر کنید، محاسبه کنید. اصلا ببین حضرت چی میفرماید، حجاب اول، حجاب دوم، حجاب هر حجاب خود، حجاب اول 70 تا 7 تا، حجاب دوم خودش 70 تا، ما بین هر حجابی 500 سال فاصله است، طول هر کدوم 500 ساله. بعضی از حاجبینی که در این حجاب ها ساکن هستند 70,000 ملک که یک ملکش به اندازه کل جن و انس قدرت داره. بعد فرمود خب اینا همه حجاب ها نیست. خیلی خواهش میکنم از اینجا دقت بفرمایید این دو سه خط آخر حدیث رو، مطالب بسیار لطیفی. این که بارها گفتیم آقا لابلای احادیث یه وقت یه جمله ای میاد، گرهگشا میشود، آقا گرهگشا میشود، بین یک حدیث یک کلمه است کار رو حل میکنه. دقت بفرمایید از اینجا. خب بعضی از حجاب ها رو حضرت بیان فرمود، رسید به اینجا، فرمود بعضی از این حجاب ها رو میخوام بهت بگم دیگه. حضرت فهرستوار تونتون بیان کرد، من میخونم، فکر میکنم نیاز به ترجمه نیست. فرمود منها ظلمتون و منها نورون. بعضی از این حجاب ها ظلمته، بعضی از این حجاب ها نوره. و منها نارون و منها دخانون. بعضی از این حجاب ها آتشه، بعضی ها دوده. و منها سحابون و منها برقون. بعضی از این حجاب ها ابره، بعضی از این حجاب ها برقه، بعضی از این حجاب ها بارانه، بعضی ها رعده، بعضی ها نوره، زو اون توتخ کشیدن نور، شعاع نوره. بعضی ها رمله، مثل بیابان رمل نرم مانند، نه اینکه این بیابان دنیا ها، اون حجاب ها اسمشو حضرت میذاره رمل. این برای مباحث الفاظ هم خوبه، ریشه این کلمات اونجاها هست، اونجاها اول وضع شده این اسم ها. بالاخره و منها جبلون، بعضی از این حجاب ها کوهه، بعضی هاش آبه، بعضی هاش نهره. و هیه حجبون مختلفه، حضرت فرمود این حجاب ها خیلی مختلفه، خیلی انواع مختلف دارد. جان عالم فدای چنین آقایی که به این حقایق علم دارد، این مطالب را میداند. اون چه سینه ایست که این حقایق را میداند. بعد فرمود غلظت و عمق و کلفتی هر حجابی به اندازه مسیر 70,000 سال است. 70,000 سال، اون تخمینی که زدن میگن از زمان حضرت آدم علیه السلام تا الان مثلا 13,000 ساله، نهایت 15,000 سال با توجه به روایات و چیزهایی که هست، انبیا پدر از پسر، پدر از پسر، اینا 12-13,000 سال، شما بگید 15,000 ساله. فرمود حجاب این حجاب ها، غلظتش که بخوای یه حجاب رو شما طی بکنی، یه حجاب از اول شروع کنی به آخر برسی، باید 70,000 سال راه بری، حرکت کنی. عرض کردم اینا همه توضیح داره، فقط ترجمه دیگه. ثم، حالا از این حجاب های رد بشی، حجاب های مختلف نور و ظلمت و آب و دریا و نهر، اینه که رد بشی، بعدش چیه؟ فرمود ثم سرادقات الجلال، اسمش دیگه سراپرده است. حالا سراپرده یعنی یه جای وسیع عظیم زیبای جذاب. تا حالا اسمش حجاب بود، یعنی باید بجنگی، رد بشی، زحمت بکشی، مانع گیرت میندازه، باید سعی کنی. بالاخره حجاب یه نحوهی پشت خودشو نشون نمیده، تو باید با یقین، با تسلیم بری هرچی حجاب هست بزنی کنار، بری رد چی. حالا حجاب ها رو رد میکنی، میرسی به کجا؟ میرسی به سرادقات، دیگه سراپرده است، حالا دیگه جذابیت است، حالا دیگه اونها تو رو میکشه. دنا فتدانا، دنا فتدلا. تا یه جایی پیغمبر اکرم رفتن، از یه جایی دیگه پیغمبر رو کشیدن، بردن. سرادقات کارش اینه، میکشه دیگه، در اونجا که میری دیگه میفتی، به قول ما فرض کنید مثلا تو سراشیبی، دیگه قوه دیگری هست که میاد تو رو میبره، تو حجابا رو رد کردی. خب بعد از حجابا چیه؟ من فقط ترجمه بیان کنم. سرادقات جلال. سرادقات جلال چی هست؟ فرمود 70 سرادقه، هر سرادقی 70,000 ملک داره، بین هر سرادقی تا سرادق دیگر 500 سال فاصله است. بعدش چیه؟ بعد سرادق جلال، سرادق عزه. جلال بعد عزت. بعدش چی از فرمود؟ ثم سرادق الکبریا، سراپرده کبریا. یا من الکبریا رداؤه، کبریا ردای خداست، کبریا خدا مخلوق خداست، مراتبی از مراتب آفریده ها و آیات خداست. بعدش چیه؟ فرمود سرادق عظمت. مشخصه، یعنی واضحه که حضرت دیگه یکی یکی اینا رو وارد نشدن توضیح بدن، ولی هر کدوم از اینا همونطور عظمتهایی داره، برای اینکه طرف دیگه نذاره در بره بگه آقا سوال کردیم غلط کردیم، آقا نخواستیم، خداحافظ، ما نفهمیدیم چی شد، گیج شدیم. برای اینکه یه چیزی نگه داره، یه چیزی بفهمه، باز برای بقیه نقل کنه دیگه، ولی در میره انسان، بگه آقا ما اصلا نفهمیدیم چی شد، خیلی سنگین شد دیگه. برای همین حضرت دیگه فشرده کردن، یه دونه سرادق و یه خوردهش رو توضیح دادن، سرادق های دیگر رو فقط اسم بردن، سرادق کبریا، سرادق عزت، سرادق عظمت، سرادق قدس، سرادق جبروت، سرادق فخر، سپس یک نور سفیدیست، سپس سرادق وحدانیت. این تعبیر منظورم بود، یک سرادقی هست، سرادق وحدانیت. این خیلی کار میکنه برای فهم معنای واحدیت خدا، برای فهم صفات خدا. بسیار بسیار این کارگشاست، این وحدانیت. برای همین در روایات داریم در فضیلت اهل بیت، هم الوحدانیت الکبرا، اهل بیت خودشون اون وحدانیت خدا هستند. خیلی این جملات مهمه، من وارد نمیشم. پس بعد از این سرادقات و سراپرده ها هنوز عالم هاست، اینا دیگه ذات خدا نیست، چون ذات خدا درجه بندی نداره بگیم حالا رفتیم توی شکم خدا، بعد بریم در روده خدا، بعد بریم در کبد خدا. یه نفری گفته بود به کنه کبد خدا میشود رسید، کنه کبد الوهیت. اینا صحبت ذات نیست، ذات درجه بندی نداره که، ذات خدا که مرحله مرحله نداره که، اینا همه مراتب چی هست؟ مخلوقاته، همه مخلوقات. مخلوقات خیلی عظیمه، عالمی که خدا آفریده خیلی عظیمتر از اون چیزی هست که ما فکر میکنیم. فرمود سپس سرادق وحدانیت هست و این مسیرش 70,000 سال در 70,000 سال هست. سرادق وحدانیت آقا تموم شد؟ فرمود نه، بعد از سرادق وحدانیت ثم الحجاب الاعلا، سپس حجاب اعلاست. بعد از این سرادقات یه حجابیست، اون بالاترین حجابه، که اون حجاب اعلا نور مقدس حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم هست. البته این که نور پیغمبر هست در این حدیث نیست، در احادیث دیگر هست. اینجا حدیث فرمود که سپس امیرالمومنین فرمود سپس حجاب اعلا هست، بعد راوی میگه ونقضا کلامه و سکته، حضرت ساکت شدن دیگه، ادامه ندادن. نه اینکه دیگه بعدش خبری نیست، نه اینکه تمام شد بعدش دیگه ذات خداست، نه، هنوز هم خیلی هست دیگه. حضرت نفرمود حالا شما میخواستی از قدرت خدا یه خورده سر دریاری، از عظمت خدا، از مراتب مخلوقات خدا، به اندازه‌ای که فعلا تا چندین هزار سال حرکت بکنی یه چیزایی فهمیدی که راه چقدر هست و میشه رفت. و امثال این روایات زیاده، بسیار زیاده در روایاتم، یک حدیث نیست، با یک حدیث نمیشه کاری کرد، درست نیست. اون مطلبش، اون استدلالاتش، اون معارفش، اون لحن حدیث مسئله است. اون همکاری چند حدیث با یک دیگر که این حدیث اون حدیث رو تفسیر میکنه، اون حدیث این حدیث تفسیر، کار بالاخره سنگینی هست این کار. روایات متعددی داره. حضرت فرمود بالاتر از این هم هست، ولی دیگه کلام نمیش نداره دیگه. بعضی جا در روایت هست فرمود بالاتر از این هست، دیگه اسم نداره. اینجا سرادق داشتیم، جلال داشتیم، کلمه داشتیم بگیم، یه جاهای دیگه کلمه نداره، هنوز ذات خدا هم نیست دیگه. اونجا عالم تحیره، عالم سکوته، عالم گنگیه، عالم کوریه. هیچ الان اینجا کوریم، نمیشه هیچ کار، نمیشه هیچ حرفی نمیشه از اونجا زد. انسان باید پس دید خودش رو بر چی بذاره؟ بر عظمت، بر بزرگی، بر بی انتها بودن، بر اینکه خدایی که داریم ازش صحبت میکنیم، میگیم خداوند قسم خورده است که چنین، خداوند وعده داده است که چنان، خداوند دستور داده است که آقا نمازتو بخون، آقا این کارو کن، آقا اون کار نکن، اون خدایی است که این مخلوقات رو آفریده با این عظمت، او با اون عظمت خدای تو هست، تو اعتقاد می‌ورزی به چنین خدایی، خیلی باید احترامش کنی، خیلی باید عظیم بشموری، خیلی باید تواضع داشته باشی در برابر اون. و اون خدا این خلفا رو قرار داده و امیرالمومنین رو دست خودش قرار داده، چشم خودش قرار داده، این کم نیست، اینا خیلی عظمت داره. بس باید امام حسین رو خیلی خیلی عظیم‌تر، حالا روایات گوناگون دارد دیگه، اینا رو وارد نمیشی، که تمام این سرادقات، تمام این حجب، تمام این سترها، تمام این ملائکه، همه و همه از شعاع انوار اهل بیت آفریده شده اند. اهل بیت تفوق دارن به کل این عوالم، اینقدر وسعت وجودی دارن و اینقدر عظمت دارن. اون امام با اون عظمتی که بر قله عالم هستی ایستاده است و از اونجا هم تکان نمیخورد که اگر تکان بخورد عالم هستی به هم میپاشه، اون امام برای خودش روی زمین هم یک آینه ای قرار داده که بدن امامه. این بدن امام آینه اون حقیقت امام متناسب در عالم دنیاست. این بدن حقیقت امام نیست، این بدن یه آینه است که بهتر از موجودات دیگر در این دنیا حرف و حقایق و حالات اون نور را به ما نشان می‌دهد. به خاطر همین این آینه را بهش میگیم نور الله، این آینه نور اللهه. چون نور نور الله در این قرار گرفته، به اینم میگیم نور الله، بهش میگیم ید الله، این آینه ید اللهه، این ظهوری برای ید اللهه.
توجه می‌فرمایید؟ به خاطر همین بدن امام بسیار بسیار الهیه و بسیار عظمت داره. مثال میزنم برای اینکه یه خورده تقریب ذهن بشه، حالا و استغفر الله من التهدید و تقلیل، همه اینا استغفار دار از این مثال ها و تمثیل و اینا. مثل اینکه شما فرض کنید مثلا مقدار زیادی هوا رو فشرده کنید، امپیتری کنید به شکل مایع، به شکل کپسول گاز. میگه آقا در این کپسول گازو باز کنی، اوه چقدر هوا پخش میشه. یک حقیقت بسیار فراگیر عظیم در عالم این فشرده شده آمده در این بدن خودشو نشون داده و همین بدن هم لذا ادعا میکنه، میگه من خلیفه خدام، من محیط بر همه عوالمم، به من سلام میدهی بگو تو محیط به کل شی هستی، به من سلام میدهی بگو سلام بر توی قلب خدا، چشم خدا، گوش خدا، دست خدا، نفس خدا، ظهور خدا، آیت خدا، آینه تجلی خدا، مشیت خدا، ظرف مشیت خدا و اوصاف بی‌نهایتی که در روایات هست. به همین بدن میتونی سلام بدی چون این بدن آینه اون حقیقت هست. پس عظمت این بدن کاملا گره خورده عظمت همین مقام دنیوی امام، بدن مبارکی که انشالله ما بشه ببینیم، کاملا گره خورده با مراتب توحیدی. به خاطر همین جسارت به او مستقیم جسارت به خداست. حالا اون طرف میفهمه یا نمیفهمه، اون سرانشون میفهمیدن، این بچه‌ها پادوا نمیفهمیدن، عقلشون نمیرسید، ولی بالاخره او ظهور خدا در بین مخلوقات همین بدن مبارک. لذا مصیبت امام حسین را میتوان مصیبت توحیدی گریه کرد گاهی. ببینیم میتونیم یا نه. یعنی شما فرض بکنی، با استغفار البته این مطلب رو دارم میگم، فرض بکنی بر اینکه او رو کشتن خدا رو کشتن، اینجور نستجیب خدا نمیاد رو زمین ها، یعنی او آیت خداست. خون او چی آقا؟ اسمش چیه امام حسین؟ چیه بگید همه؟ آفرین، سار الله. چرا این تعبیر به کار میره؟ خون خدا، ریختن خون او ریختن خون خداست و و و از این دست مسائل. زیارت او هم که میریم میتونی بگی من زار الحسین کان کمن، بگید زار الله، زیارت خدا رفتی. یک جهتی از این مجالس و از این روزه ها و از این مصیبت های وقتایی فکر انسان اهل معرفت رو مشغول میکنه بر اینکه این توحیده، این بدن کیه، چی بوده، این چه حقیقتی بوده، این حالا عمدن با شناخت بی شناخت درجات مختلف داشتن دشمنان، بعضی عمدن دستشون، اینا روایات داره ها نمیخوام وارد بشه، دستشون به خدا نمیرسید امام حسین رو کشتن، اصلا نصوص روایاته، نمیتوانستند به خدا دشنام بدهند، به امام حسین دشنام میدادن، عده ایشون اصلا با این نگاه دشمنی میکردن، یعنی دقیقا موضوع توحیدی بوده، نصوص روایاته، آیات قرآن هم داره، روایات هم داره. و بعضیشون دستشون به رسول الله نمیرسید و او رو رسول الله میدیدن، یعنی همین مطلبی که در مورد خدا گفتیم، خلیفه رسول الله به خاطر دشمنی، به نیت دشمنی با رسول الله امام حسین رو کشتن، اینم با باد برش گریه کنیم. بعضی ها دقیقاً به خاطر دشمنی با امیرالمومنین او رو کشتن، اینم یک فضای گریه هست. اینا همه باید باشه در راسته برنامه سلوک حسینی ما. و بعضی ها در نقل داره دقیقاً به خاطر دشمنی با حضرت زهرا امام حسین رو کشتن، آمدن شرکت کردن به خاطر علاقه به عایشه، یعنی به خاطر طرفداری از عایشه در برابر حضرت زهرا و حضرت خدیجه آمدن در برابر امام حسین. و بعضی ها به خاطر کینه‌ای که از امام حسن داشتن، و بعضی ها به خاطر خود امام حسین با خودش دشمن بودن، و بعضی ها ترس از ادامه جریان امام حسین داشتن، از اصحاب حضرت، از دوستان حضرت، چون میخواستن ادامه پیدا نکنه میجنگیدن، میکشتن، میزدن، جسارت میکردن که این داستان ادامه پیدا نکنه. اینا همونایی بودن که در اسارت مخصوصا ظلم میکردن، اینا با ادامه امام حسین خیلی کار داشتن، با ادامه پیدا کردن جریان امام حسین. شما میبینید یزید ملعون وقتی چوب به دندانهای حضرت میزد، اشعاری که میخونه دقیقا برابری با توحیده، برابری با نبوته، برابری با ولایته، برابری با اسراست، تمام این مراتب رو لحاظ میکنه. ما هم باید همینجور گریه کنیم و همینطور باید اظهار ارادت کنیم. یعنی تمام این مراحل هست. صحبت فقط از یک امام حسینی که در دنیا به دنیا آمد و شهید شد نیست، صحبت از ظهور توحید هم هست. البته شاید ما نتونیم این کارو بکنیم، بنده خودم شاید نتونم، چون ریاضتی میخواد، سختی میخواد، فکری میخواد، تمرین میخواد، این کارها تمرکز ذهنی میخواد، فکری، عقلی، معرفتی. اصلش هم که نوره، خدا باید توفیقشو بده، اصلش توفیقه. ولی بعضی گریه میکنن بر مصیبت توحید. یعنی توحید، اشهد و ان فقده به فقدکه، بگید چی آقا؟ ات تکبیر و تحلیل، با کشتن تو شهادت میدم الله اکبر کشته شد. زیارت امام حسینه، لا اله الا الله کشته شد. اینا یعنی چی؟ و بعدم بله شهادت میدم با کشتن تو حلال و حرام هم کشته شد، نمازم کشته شد، روزه هم کشته شد، حج هم کشته شد. یعنی تو یه حیثی به سمت بالا داری، مراتب توحیدی است، یه حیثی هم به سمت پایین داری، حج و نماز و زکات و اینا فروعات توی، شعونات توی، انوار توی. با کشتن تو این تو حلقه وسط، این قطب مرکزی، ما با تو در ارتباطیم، هم اون بالا در تو هست، هم این پایین در تو هست، تو محوری. تو رو به نیت توحید احترام کنیم، خدا رو احترام کردیم. تو رو به نیت نماز احترام کنیم، نماز رو احترام کردیم. و بالعکسش به جسارت بکشیم به خاطر خدا، جسارت کنیم به خاطر خدا، جسارت کنیم به خاطر نماز. حالا این بحث با اجمالی که مطرح شد، یک مقدماتی هم در ذهن عزیزان شکل گرفته باشه، انشالله خوب هست. باز ببینیم برای فردا شب شرایط و حالی هست برای منبر، یا فردا باید فقط ذکر مصیبت و ذکر مصائب امام حسین کنیم. امشب شب عاشوراست، آخرین شب عمر مبارک امام حسین علیه السلام هست، و امام حسین علیه السلام هی دارن نزدیک میشن به اون عهدی که با خدا بستن، با پیغمبر اکرم بستن. میدونن فردا چه خبره، تمام مسائل رو خبر دارن. اصحاب خودشون رو در این شب تربیت کردن، اصحاب خودشون رو رشد دادن، جایگاه اونها رو در بهش بهشون نشون دادن، اونها رو امتحان کردن. چند مرحله امام حسین اصحاب خودش رو در شب عاشورا امتحان کرد، اینا رو آزمایش کرد تا هیچ ذره ای ناخالصی نماند. یک بحثی از پرونده معارفی هست، انشاءالله سالهای آینده اگه وقت شد، رابطه اصحاب الحسین با اصحاب المهدی. بسیار بسیار موضوع عجیب و زیبا و مهمی است. اصحاب امام حسین یک شباهت اصلی دارن با اصحاب امام زمان، که در هر دوی اصحاب این دو بزرگوار هیچ ناخالصی نیست، زلال زلال محض امامشونن. برای همین امام زمان هم امتحان میکنن ماها رو، همه رو در این عصر غیبت اینقدر امتحان میکنن، اینقدر ابتلاعات، شبهات، مسائل میاد تا اون خالص خالصا تای کاسه بمونن. همین جریانی که امام حسین در یه شب شاید انجام دادن، همین کار رو امام زمان در کل دوران غیبت انجام میدن، علل خصوص برای اون افرادی که قرار مستقیم دیگه امام زمان رو یاری کنن، یعنی زنده باشن در اون. دقیقاً یه همچین ابتلاعاتی امام از پیش میارن، ابتلاعات سخت، تا هر کسی ذره ای شکی در دلشه، در روایات اینا همه بریزن. لذا اگر کسی میخواهد، دقت بفرمایید به این جمله کلیدی و طلایی و این قاعده عظیم، اگر کسی میخواهد اصحاب المهدی باشد، باید فانی در اصحاب الحسین بشود، باید عاشق اصحاب الحسین باشد، باید عارف به اصحاب الحسین باشد، باید جذب اصحاب الحسین باشد، باید با اینا زندگی کنه، باید حبیب ابن مظاهر را الگو بداند، بریر و زهیر و حر را الگو بگیرد. اونها هستند که کاری را عملی کردن که ما دنبالش هستیم، یعنی خلوص محض برای امام. هیچ چیزی مانعشون نشد، هیچ امتحانی، هیچ ابتلایی، هیچ فتنه ای اینا را از امام حسین جدا نکرد. رفتن شهیدم شدن، کارو به آخر رسوندن. اگر کسی میخواهد در رکاب امام زمان علیه السلام حرکت کند، حالا چه به عصر ظهور حضرت برسه چه نرسه، این فرقی نمیکنه، باید ببینه اصحاب الحسین کی هستن، اصحاب الحسین رو بشناسه، حالاتشون رو بشناسه، صفاتشون رو بشناسه. این بحث خیلی خوب و کاربردی و معارفی اعتقادی هست، اخلاقی معارفی، خیلی جامع.
برای که انسان بتونه راه رو پیدا کنه، انشالله قدمی بزنه در یک راه درست، بتونه حال خلوص و محبت خالص امام رو در خودش اجرا کنه، به نحوی که دیگه هیچ بادی انسان رو از پا در نره، هیچ طوفانی انسان رو نلرزاند. این به وسیله ارتباط با اصحاب الحسین است که امشب شب عاشوراست و به یک معنایی در یک جهتی شب اصحاب امام حسین. واقعا قوقا کردن اینا امشب اصحاب سیدالشهدا. خدا به همه ما توفیق بده بتوانیم امام زمانمون رو یاری کنیم، توفیق پیدا کنیم، نوکری کنیم، خدمت کنیم به امام عصر، خالصانه خدمت کنیم. غرض ما، هدف ما در زندگی ما از همه امورمون کسب محبت و انجام کسب محبت امام زمان و انجام وظیفه نوکری در قبال امام زمان باشه، انشاءالله به برکت 3 صلوات بر محمد و آل محمد.